أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ادامه اون مطلبی که عرض میکردیم که برای تفسیر قرآن صرفا به روایات تفسیری نمیشه بسنده کرد، این نکته رو عرض بکنیم که طبعا ما بحثمون لزوما از تفسیر قرآن نیست، یه استظهار رو فقط داریم میگیم، اما به هر حال شکی در این نیست که در مقام استنباط و اجتهاد به هر حال ما گاهی از یه استظهار معمولی هم فراتر میریم و لازم هست که گاهی دست به تفسیر هم بزنیم. یعنی این طور نیست که با یه استظهار معمولی کار ما حل بشه و تمام بشه. خب حالا اگر ما از این مرحله عبور کردیم، یعنی استظهار گفتیم آقا سلم ناباش، استظهار رو بفرمایید که ما از خود قرآن میتونیم استظهار بکنیم، اما برای تفسیرش چطور؟ در اینجا ما فقط و فقط میتونیم از طریق روایات عمل بکنیم و استفاده کنیم، که ما عرض کردیم که این طور نیست، لااقل دست ما بسته هست. بعد هم یه نکته دیگری هست و اون این که همچنان که بزرگان مثل علامه طباطبایی و دیگران گفتن که این که قرآن کریم همچنان که در سوره مبارکه نحل آیه نهم آمده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین، این که قرآن که تبیان همه چیز هست، تبیان لکل شیء است، حاشا الله یکون تبیانا لنفسه، این ما بگیم که نمیتونه تبیان خودش نباشه، به این صورت که ما از کنار هم قرار دادن یک آیه با آیه دیگر در یک موضوع و در یک باب بتوانیم که بفرمایید که نکته‌ای رو برداشت بکنیم و تفسیر رو بفهمیم. و اینم که فرموده است که و انزلنا الیکم نورا مبینا، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، و همچنین در آیه دیگر دارد که سوره نساء آیه 174 که و انزلنا الیکم نورا مبینا، که گفتیم که حالا از این نور ما برداشت بکنیم که بله الظاهر و بذاته و المظهر و لغیره، ارسون خواهدتون که حالا این بگیم که مظهر غیر خودش باشه، مظهر خودش نباشد. البته یه قسمتی، یه دور لازم نیاد، یه قسمتی از آیات، قسمت دیگری از آیات رو بفرمایید که تفسیر بکنه و بیان بکنه. الا اینکه در اینجا یک روایتی نقل شده است از اسماعیل ابن جابر از امام صادق علیه السلام، وسائل جلد 18 باب 13 من ابواب صفات القاضی حدیث 62، اونجا دارد که امام صادق علیه السلام بعد از که قرآن رو وصف فرمودن و معرفی کردن، بعد اینطور فرمودن که فجعله النبی صلی الله علیه و آله علما باقیا فی اوصیائه، قرآن رو علم باقی در اوصیای خودش قرار داد، فترکهم الناس، اما مردم اون اوصیا رو ترک کردن، و هم الشهدا و علی اهل کل زمانن، اینها اوصیا شخصیت های بزرگی هن، شهدا در بر اهل هر زمانی هستن، همچنان که قرآن کریم از انبیاء الهی به عنوان شاهد و شهید و شهدای هر بالاخره امم یاد میکند و پیامبر خدا هم به همین ترتیب از با این عنوان ازش یاد میکنه، میگه اوصیای پیامبرم هم همین جایگاه رو داشتن. خیلی خوب. حتی آندو این ضمیر جمع برمیگرد به اعداء اهل بیت، برمیگرد به همون کسانی که اهل بیت رو ترک کردن، حتی آندو من اظهر ولایت ولات الامر، کسی که ولایت ولات امر، یعنی شیعیانی که اظهار میکردن ولایت ولات امر رو، با این هم دشمنی ورزیدن، نه فقط با خود ائمه اونا رو ترک کردن، با پیروان اونها هم دشمنی ورزیدن، حتی آن دو من ابهر ولایت ولات الامر، و طلب علومهم، کسانی که اظهار کردن ولایت ولات امر رو و طلب علومهم، با اینها دشمنی ورزیدن. کسی که دنبال علوم اهل بیت بود دشمن این هم شدن. خب حالا چرا، چجوری این کار کردن؟ و ذالک انهم ضرب القرآن بعضه به بعض، آمدن بعضی از قرآن به بعضی دیگه زدن و از این به این به این وسیله شروع کردن قرآن رو تفسیر کردن و گفتن حسبنا کتاب الله، ما نیاز به اهل بیت نداریم، خودمون میفهمیم قرآن رو، بعضیشو با بعضی دیگر میزنیم به هم دیگه و معنا برامون آشکار میشه. بله، و ذالک انهم ضربوا القرآن بعضه ببعض و احتجوا بالمنسوخ و هم یظنون انه الناسخ و احتجوا بالخاص و هم یقدرون انه العام و احتجوا به اول الآیه و ترکوا السنة فی تأویلها و لم ینظروا الى ما یفتح الکلام یا یفتح الکلام و الى ما یختمه و لم یعرفوا موارده و مصادره اذ لم یأخذوه عن اهله فظلوا و اضلوا، هم گمراه شدن هم گمراه کردن. پس ما بگیم آه این روشی که معروف شده است به تفسیر قرآن به قرآن، یعنی از یه آیه ما بخوایم تفسیرش از یه آیه دیگه استفاده بکنیم، این مورد نهی واقع شده، این مورد نهی واقع شده است و منهی عنه. خب پاسخ این مطلب دو تا نکته هست. یه نکته این هست که اولا خود این روایت توضیح میده این روش ضرب القرآن بعضه به بعض چه روشی بوده است. ما که نمیدونیم یعنی چی دیگه، خود روایت توضیح داده، گفته آقا روشش اینه. ببینید، و ذالک انهم ضرب القرآن بعضه به بعض و احتجوا بالمنسوخ و هم یظنون انه ناسخ، روشش این بوده، یعنی بدون علم و اطلاع احتجاج به منسوخ میکردن در حالی که این برد فرمود که گمان میکردن این ناسخه، و احتجو بالخاص، احتجاج به خاص میکردن و هم یقدرون انه العام و این رو به عنوان عام در نظر میگرفتن در حالی که عام نبوده و خاص بوده. خب و احتجو به اول آیه، میمونن از اول آیه احتجاج میکردن و مثلا توجه نمی کردن به مسائل دیگه. خب این پس این ضرب القرآن بعضه به بعضن رو خودش گفته و البته ادامش هم اینه دیگه، و ترک سنت فی تأویلها، آن سنت رو در تأویل قرآن ترک کردن، اینم یه نکته بوده که اینم کنار گذاشتن. بعد دوباره و نگاه نمی کردن به اون چی که کلام باش آغاز شده و با چی ختم میشه، ولم یعرفوا موارده و مصادره، موارد و مصادرش رو نمیدونستن، اینا رو نمیدونستن. چرا؟ اذ لم یأخذوه عن اهله، برای اینکه از اهلش نگرفته بودن، از اهلش نگرفته بودن. خب حالا من میخوام اینو عرض بکنم که تو این روایت این روش ضرب القرآن بعضه به بعض رو برای ما توضیح داده، دو قسم دو بخش دارد. یه بخشش همین است که اینها بدون علم و آگاهی، بدون توجه، بدون دقت از قرآن استفاده میکردن، خاص رو عام در نظر میگرفتن، عام رو خاص در نظر میگرفتن، ناسخ و منسوخ در نظر میگرفتن و بالعکس، یعنی با قرآن اصلا آشنا نبودن. بخش دومش این هستش که از اهل بیت استفاده نمیکردن، از علوم اهل بیت بهره نمیگرفتن. هر دو قسمت رو گفته، ما هم منکر این نیستیم، ما همین رو میگیم، ما از اول هم تاکید کردیم آقا جان، یعنی فقهای شیعه منظورم هست، فقهای شیعه، علمای شیعه عموما، غیر اخباری ها، اصولی ها، کسی سخن از قرآن بسندگی نمی کند، کسی نمیخواد بگه حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله یک شخصی فقط گفت، شروع کرد این قصه رو که عمر ابن خطاب بود در ماجرایی که پیامبر خدا قلم و دوات درخواست کردم که آن قلم و دوات بدید که من بگم بنویسید که دیگه منحرف نشی، اینم فریاد برآورد و گفتش که حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بر ما بسه، دیگه علاوه بر قرآن دیگه چی بخوایم بنویسیم دیگه که باعث انحراف بشود. دقت میکنید؟ یعنی جلوی انحراف بخواد بگیره، یعنی اینکه اون که مینویسیم سبب شد که ما منحرف شویم. و این از اینجا جمله شعاری شد برای اینها، حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله، به این بیان. و البته خود همین هایی که گفتن حسبنا کتاب الله هزاران هزار مرتبه یا به لفظ یا عملا ثابت کردن که حرف غلطی زدن، عملا که نیاز داشتن به تفسیر و توضیح و تبیین اهل بیت و از خاطرشون که بعدم به لفظم بیان میکردن که آقا بله از محضرتون که اگر علی نبود لولا علی لهلک عمر و تعابیر از این قبیل که وجود داشت که از عمر 70 مرتبه این مطلب نقل شده است. بگذاریم، حالا منظور میخوام بگم که این چه ربطی داره؟ ما که نخواستیم که بگیم حسبنا کتاب الله، نه، اینی که شما حتی ظهور آیات قرآن رو هم میگید به درد نمیخوره. میفهمی آیه چی میگه؟ نه، هیچ استفاده نکن، سراغ قرآن نرو. این طبیعتا نکته ای نیست که بشه ازش باش کنار اومد. یه روایتی ما داریم، البته مرسله هستش، از پیامبر خدا که حضرت فرموده باشن طبق این مرسله که ان القرآن یصدق بعضه بعضا، بعضی از قرآن بعضی دیگر تصدیق میکنن. البته درسته این مرسل است، اما خود قرآن هم هماهنگه، خود قرآن ما اونم هماهنگه که اینا دعوت به تدبر میکند و میگد اگر من عند غیر الله بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یعنی قرآن درش تهافت نیست، تناقض نیست، یه قسمتی قسمت دیگر رو تایید میکنه و تصدیق میکنه. حالا این رو بعضی یفسر و بعضه و بعضا هم گفتن، ولیکن این ظاهرا اونچه که هستش به نحو مرسله همین یصدق و بعضه و بعضا هستش. امیر المؤمنین امام علی علیه السلام، متاسفان آدرسشو اینجا ننمیشتم ولی در نهج البلاغه از ذکر ذهنم هست، در نهج البلاغه این جمله رو وجود دارد، حالا باز آقایم که سرچ میکنم به دست میارن. امیرالمومنین هم در جای اینطور فرمودن در نهج البلاغه، کتاب الله تبصرون بهی و تنطقون بهی و تسمعون بهی و ینطق بعضه به بعض. نطق قرآن رو خود حضرت توضیح میدن چطور قرآن نطق میکنه، و ینطق بعضه به بعض، برخیش به برخی دیگه نطق میکنه، سخن میگه، هم یعنی استفاده میشه کرد. اگر یه جایی دیدید که نمیتونید استفاده بکنید، مانع نداره از آیه دیگه کمک بگیرید و این کار رو انجام بدید. و یشهد بعضه علی بعض، قسمتی از قرآن بر قسمتی دیگر شهادت میدهد و این طور هستش. در ماجرای حکمیت، در ماجرای حکمیت ببینید خطبه های حضرت رو، اون خطبه های حالا 128 129 چی، حالا نهج البلاغه رو ارزش هم فرق دارن، نمیدونم کدوم آدرس بده، حالا فرض کنید که حالا نهج البلاغه صوفی صالح باشه اگه اشتباه نکنم، حالا ببینید دیگه، نه خیلی بدگانی سخت نیست. حضرت اونجا میگن، میگن آقا میگه چرا قرآن رو حکم قرار دادید؟ خب ما مردمی نیستیم که بخوایم به قرآن پشت کنیم، ما که به قرآن پشت نمی کنیم که. اینا بد عمل کردن، اینا غلط عمل کردن. اگر به قرآن مراجعه میکردن احقیت ما ثابت بود، اگر به سنت مراجعه میکردن باز هم احقیت من ثابت بود. اینا غلط عمل کردن، بنا نمیشد به قرآن کنار بخوایم بذاریم، به قرآن پشت بکنیم. اینا آمده، خب حضرت میگن قرآن یک کلماتی است که روی کاغذی نوشته شده، بین دو جلد قرار گرفته. اینا وقتی میان تفسیر به رأی میکنن، مطلب به گونه دیگه میچرخونن، طبیعتا تقصیر اونها هستش، نه اینکه ما بخوایم نتیجه بگیریم قرآن رو کنار بگذاریم. از روایاتی هم استفاده میشود که خود اهل بیت علیهم السلام آمدن و این روش رو یاد ما دادن که ما از برخی از آیات قرآن استفاده بکنیم، معنای برخی دیگر از آیات رو و تفسیر اونها رو استفاده کنیم. حالا اون یک چند تا مثال های معروفش رو من فقط عرض بکنم، نمیخوام خیلی اطاله کلام کنیم. یکی از امثله معروفش که همه آقایانم اینو در ذهن مبارکشون هستش، که این که آقا خداوند فرموده است در سوره مبارکه بله عقب مثلاتون که احقاف که و حمله و فصاله 30 شهرا، حمله و فصاله 30 شهرا، عقب مثلاتون که خب این عقب مثلاتون که این آیه آمده است گفته حمله و فصاله 30 شهرا، حمله مادر هم میکنه بچه رو بردم جدا میشه، این بفرمایید که در مجموع 30 ماه هستش. از اون طرف در آیه دیگر دارد که والوالداتو، سوره مبارکه بقره آیه 233، والوالداتو یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. خب اگر مدت فصال و حمل این 30 ماه باشد، مدت بفرمایید شیردهی هم این 24 ماه باشد، اینو از اون کم بکنیم 6 ماه به دست میاد. امیرالمومنین امام علی علیه السلام از کنار هم قرار دادن این دعایه، اقران الایتین، آمنا دعایه رو کنار هم قرار دادن، نتیجه گرفتن اقل الحمل 6 ماه است. حضرت اینطور نتیجه گرفتن اقل الحمل 6 ماه هستش، دقت بفرمایید. خب خود حضرت یعنی یاد دادن، آموزش دادن که ببینید این آیه رو داریم، اون آیه هم داریم، در کنار هم میگذاریم و عرض محضر مبارکتون که از این استفاده میکنیم. یا فرض بفرمایید، حالا چون بعضی از دوستان ما سابقا بحث صلات مسافر رو خدمتشون بودیم، به شکل کارگاهی بحث فقهیشو داشتیم، اونجا شاید در ذهن مبارکشون باشد و در ذکر شریفشون باشد که در اونجا یه بحثی که مطرح است این استش که آیه شریفه سوره نساء آیه 101 می‌فرماید که و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، وقتی در زمین حرکت میکنید لیس علیکم جناح، اشکالی نداره که ان تقصروا من الصلاه، نمازتون رو قصر بخونید، ندارد واجبه، ندارد یجب علیکم مثلا فلان، دقت میکنید یا اقیم الصلاه قصرن مثلا یا قصر الصلاه، حالا بر تعبیری که باشد دیگه، آقا این خواستن آیه تولید کنن دیگه با خودشون که چجور تولید کنن، منظور میخواد این که ندارد که دارد که لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. خب آقا سوال، آیا قصر و صلوات، صلوات رباعیه، صلوات نمازهای چهار رکعتی، خب قصر و صلوات در سفر هل هو عزیمتون ام رخصه، آیا عزیمه است واجبه یا رخصته؟ آیه ای که داریم اینه، آیه این استش که نه، این ظاهرش این است که بگیم که این رخصته، دقت میکنین چه عرض بکنم، بی همچین بیانی باشد. خب همین محل سوال شده بود، محل سوال شده بود، دو نفر از اصحاب اهل بیت و دو نفر از راویان و فقهای مذهب اهل بیت اینها رفتن عرض مثلا خدمت امام باقر، جناب زراره و جناب محمد بن مسلم، و همین رو پرسیدن که آه این چجوری هستش که این آیه اینطور مطرح میکند، اما شما به جد میگید واجب است نماز مسافر قصر و این قصر خواندن این واجبه، چطور شما اینطور میفرمایید؟ حالا روایت شو آقایون دیدن دیگه، من فقط دارم سریع عبور میکنم. حضرت اونجا فرمودن که شما مگر در قرآن نخوندید که خداوند میفرماید که فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، طواف واجبه یا مستحبه؟ واجبه یا جائزه؟ واجبه، شرعا واجب هست، دقت بکنید، در این حال برای طواف اینطور گفته فمن حج نمد صفا و مروه، و نمد صفا و مروه، این سعی بین صفا و مروه، درباره سعی بین صفا و مروه خداوند در قرآن فرموده فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، اشکالی ندارد که بیاد سعی بین صفا و مروه بکنه. بعد حضرت فرمودن الا ترون ان الطواف بهما، یعنی به صفا و مروه، واجب مفروض، لان الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه واله وذكر الله في كتابه، حضرت آمدن با استفاده از اون آیه این آیه رو تفسیر کردن. البته حالا ممکن است کسی بگه که آقا اینو قبول داریم، اما این اشکال علیاذ بالله به خود قرآن وارده که این چطور این تعبیر لاجناح به کار برده، اصلا چرا گفته لاجناح، چرا گفته اشکالی نداره، ها خب گفت که واجبه، چرا به این تعبیر آمده؟ جهتش هم این هست که در اینجا یه توهمی وجود داشت، یه توهم حذری وجود داشت، اون ماجرا میدونید دیگه در عمرت القضاء که پیامبر خدا انجام دادن، خب اونجا هنوز این بت‌ها بود، در صفا و مروه بت بود، و افراد شک کردن که با وجود بت ما بازم سعی بین صفا و مروه انجام بدیم، هنوز این اصنام وجود دارد، ما سعی بین صفا و مروه انجام بدیم، که آمد آیه که نه اشکال نداره میتونید انجام، علی رغم اینکه هست. خب اونجا توهم حذر بود، در تقصیر صلات هم همینه، در قصر صلوات هم همینه، یعنی افراد گمان میکنن که آقا امر الهی این است که نماز چهار رکعتی بخونیم، ما کمش بذاریم، ما کم فروشی بکنیم، خدا رحمت کنند همه اموات، چون ما یکی از عرض منظرتون که اقوام ما بود، ایشون پیرمردی بود سنش خیلی بالا بود، بگذاریم بر تقدیر از اقوام دور بود، ایشون یه دفعه منزل ما آمده بود و اینها، و بعد محضر مبارکتون که نزدیک ظهر بود یا ظهر شد، اذان شد از این حرفا، گفتم شما نماز تو بخون، می‌خواست بره، می‌خواست برگرده همون بره شهر خودشون، می‌خواست بره، گفتم نماز تو بخون و برو، گفت نه من میرم دیگه، میرسم تو شهر خودم، گفتم حالا اینجا اشکال نداره بخونی، گفت نه من اینجا بخونم دو رکعتیه، من میرم شهر خودم چهار رکعتی میخونم، یعنی چه آدم به خدا نباید کم بذاره، دقت میکنین چه عرض میکنم، آدم خدا هر چی من گفتم خب بابا الان حالا دیدین که فقها اصلا از اون ور میگن، بعضی احتیاط اینچنینی دارن که میگن اگر شما اول وقت مسافر بودید
بعد برگشتید به شهر خودتون هنوز وقت تمام نشده، احتیاط این است که جمع بخونید تو شهر خودتی ها، اما جمع بخونی چون اون اول وقت صلاتی که به عهده شما آمده نماز قصر بوده، چون اون بوش گردنت آمده و دلیل نداره که برداشته شده باشه. دقت میکنی چه عرض بکنم؟ لذا احتیاط جمع بخونی، اون نماز قصر رو بخونی، حالا بعد مثلا کامل هم بخونی، مثلا اینطور. خب میگن حالا فقها از اون مثلا، ولی حالا برطرف خیلی هر چی ما گفتیم زیر بار نره، من به خدا کم فروشی نمیکنم، خدا خیرت، تو چه آدم خوبی هستی، عرضم که کم فروشی نمیکنم، رفت همونجا نماز شد. منظور بعد از من دیگه دومانش نرفتم نماز خون یا نخون، ولی علل قاعده خون دیگه. حالا بگذاریم در تقدیر، مراد این هستش که اینجا همینطور طرف بگید آقا این که باعث نقص صلات میشه، تنقیص صلات میشه، ها چطور من میتونم این کار بکنم؟ میگه نه اشکال نداره، میتونی انجام بدی. این هم مثلا نکتهش باشه. حالا این نکته رو ما از مقایسه دعای عرض میکنیم، وگرنه باز اون مقداری که حضرت فرمودن این مقدار. یا مورد دیگه که حالا دیگه دقت کنید بخوایم بگیم که اهل بیت داد دادن دیگه حالا کفایت بکنند، مورد دیگری که وجود داشت این بحث قطعیت بود. قطعیت که مسئله شد در زمان یکی از ائمه علیه السلام که این بالاخره دزد رو باید قطعیت بکنن. خب این قطعیت اگر بخوان بکنن، این از کجا دست او رو قطع بکنن؟ آیه دارد که و سارق و سارقه تو فقط و ایدیه و ما جزا ما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم. این آیه 38 سوره مبارکه مائده. عرض خدمتتون که حالا دست از کجا شروع میشه؟ شامل انگشتان میشه، کف دست میشه، تا مرافق بیاد بالاتر، تا کتف مثلا برسد. عرض خدمتتون که تا کجا رو در بر میگیم؟ کتفش هم می‌خواستیم بکنیم، ادامه‌ش هم بود دیگه، اونم کردیم. یعنی چیزی اومد همراهش. عرض محضرتون که خود کجا باشد؟ دقت می‌کنید؟ بعد امام علیه السلام استناد کردن به این آیه شریفه و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، فرمودن که این محل سجده که همین قسمت کف دست باشه، این برای خداست، این دیگه برای خداست، دست به این قسمت نزنید، ما آزاده بر این. طبیعتا دیگه اگه می‌خواستم بالاتر بکنم خب اینجا کم نمی‌شد دیگه، ما آزاده بر این می‌شد. انگشتان حضرت هم انگشتان رو حق دارید قطع کنید، اما کف دست مال خداست، اینجا رو نزدیکش نشید، تلک حدود الله، بالاخره نزدیکش نشید. و بله مواضع سجود هست و مواضع سجود، این راحت الکف از مواضع سجوده، کف دست از مواضع سجوده، نزدیک این نشه. میخوام بگم و حالا امثال این که در روایات هست، این خود اهل بیت یاد میدادن این مسیر رو که چطور از یه آیه استفاده بکنیم برای تفسیر یه آیه دیگه، هم یاد میدادن هم ترس مخاطب رو میریختن که آقا بکن این کار رو نترس، هم این که عملا خب امضا میکردن، تاییدم میکردن. و بعد دیگه اون احادیثی که عجیبه که مثلا اهل بیت طرف اگر نه سوال میکرد و آقا تو قرآن هست چه تو سوال میکنی اصلا، بعد مثلا بیان کردن و اینها. و خب خودمون هم ما میبینیم که این میشه، ما مراجعه کنیم به آیات قرآن کریم، میتونیم از بعضی آیات بعضی دیگر بفهمیم، فرض بفهمیم. حالا باز مثال معروف، من نمیخوام خیلی مثال هایی برم که شما همتون اشکال بکنید، مثال معروف که در سوره مبارکه هم بخونیم که صراط الذین انعمت علیهم، فالذین انعمت علیهم چه کسانی هستن؟ همتون حفظید دیگه، در سوره مبارکه نساء آیه 69 اونجا میفرماید که و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. خب این الذین انعم الله علیهم چی اصلا توضیح میده؟ من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. دقت میکنین؟ پس انعم الله علیهم اینجا مشخص میشه که اینجور افراد هستن، صراط الذین انعمت علیهم، صراط کسانی که به اونها انعام کردی. صراط اینها، صراط چه کسانی؟ صراط پیامبران، صدیقین که حالا مثلا ائمه باشن، شهدا، صالحین، اینها هستن. اینقدر میکنی البته اون آخرش حسنی هم نام برده که صراط حسن هم توش هست، حالا حسن البته زارن و حسن اولایک رفیقا، ولی حالا اگه کسی اسمش حسن هم بود میتونه بگه صراط منم جز همین نوعه. بگذاریم بله، حالا مراد این هستش که این طور هستمون میره جزه بله زالین و بله مغروب بله. بر تقدیر مراد این هست که یعنی اینا رو میخوام بگم که مواردی است که ما میتونیم برداشت کنیم. یا فرض بفرمایید که با سوره مبارکه احزاب آیه 72 انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها و
اشفقنا منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. این آدمیزاد عجب مجد عجیبه. این پذیرفت، باشه من قبول میکنم. خب این امانت الهی چی بوده؟ ما ببینیم بررسی میکنیم خود قرآن کریم، خدا چی رو به عهده انسان گذاشته؟ اون چی که خدا به عهده انسان گذاشته و امانتی است که انسان از خدا دریافت کرده، همون مقام خلیفۃ اللهی هست که انجام شده. حالا البته شاید این قول داشته باشیم، ولی به هر حال میشود اینها رو پذیرفت. یا مورد دیگر، سوره مبارکه بقره آیه 124، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. خب این کلماتی که حضرت ابراهیم با اونها مورد ابتلاء قرار گرفت و پس از این که مورد ابتلاء قرار گرفت، خداوند به مقامی رسید که خدا فرمود إني جاعلك للناس إماما. این ابتلاء حضرت ابراهیم چی بوده؟ باز خود قرآن کریم این رو دارد، خود قرآن کریم دارد که نصم خواهد که سوره مبارکه صافات آیه 103 تا 105 دارد که فلما اسلما و تله للجبین. خب به هر حال از ابراهیم حالا سه مرتبه ظاهرن خواب دید که در خواب دارد که ذبح میکند اسماعیل رو و با خود اسماعیل هم در میون گذاشت و او هم پذیرفت و گفتش که یا ابته، بله عرض مصابتون که اون چی که به تو امر شده است رو انجام بده، اون که مأمور هستی انجام بده با شجاعت تمام. فلما اسلما، اسلما ضمیر تثنیه برمیگرد به ابراهیم و اسماعیل، هر دوشون راضی شدن، هر دو تسلیم شدن. و تله للجبین، خیلی سخته این آدم فکر کردنش که تله للجبین، پیشونیش رو خاک گذاشت، یعنی کاملا دیگه مثل گوسفندی که میخواست سر ببره، قشنگ اسماعیل رو خوابون رو زمین، پیشونیش رو زمین که سرش رو ببرد. در این طور تسلیم امر الهی عجیبه. حالا بنده بخواهم فکر کنم که اینجا تسلیم بودن اسماعیل چه بیشتر از ابراهیم بود، از که او اینقدر به پدرش روحیه میداد، به پدرش روحیه میداد، پدر تو که امر تو امر الهی رو انجام بده، چرا متزلزل؟ نه اصلا با قدرت امر الهی رو انجام بده، کاملا آماده بود که سرش بریده بشه خاطر امر الهی. و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین. ما بگیم که چه بسا این بلا، چون بلایی که در از ابراهیم گفته شده این هستش، بلایی که بوش باشه اینه، لذا بگیم چه بسا این ابتلا این بوده. حالا لااقل میتونیم از این استفاده بکنیم و بهره ببریم. یا سوره مبارکه، بله حالا وقت داریم تکثیر امثال اشکال نداره، سوره مبارکه رعد آیه 41، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها والله یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب. خب ما اینجا یک گیری داریم که کلمه ارض، انا نعت الارض، که این ارض منظور چی هستش؟ خب گیر دوم نمیستش که ننقصها، این نقص منظور چی هست؟ گیر اول رو و ابهام اول رو با خود قرآن میتونیم برطرف بکنیم، ابهام دوم رو هم با سنت برطرف میکنیم، یعنی قرآن و سنت با هم دیگه ابهام آیه رو برطرف میکنن. در باره ارض میگه آقا این ارض منظور چی باشد؟ این ارض مراد آیه کره زمینه، چون نگاه اولش به نظر کره زمین باشد، لکن نه، از تعابیر قرآن استفاده میشود که معمولا اون مناطق آباد و اون مناطقی که محیات هستند، محیاتن احیا شده هستن، بلاد عامره هستن، البلد العامر، اینجا تعبیر ارض رو دارد. فرض بفرمایید در سوره مبارکه مائده آیه 33 دارد که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، از زمین بیرونشون میکنن. خب از زمین بیرونشون میکنن، نه یعنی این که سواری موشکی چیزی میکنن میفرستن کره ماه مثلا، نه، یعنی از اون منطقه عامر و بلدی که محل سکونتشون خارجشون میکنن به یه جای دیگه میفرستن، نفی عرض میکنن، از کره زمین که بیرونشون نمیکنن که اصلا بس بفرستن تو فضا، نه. پس اینم اینطور ما بگیم که عرض منظور این باشد، عرض منطقه عامره‌ای که انسان درش زندگی میکند، عرض منظور این باشه. اما نقص هم در روایت از پیامبر خدا است که فقد العلماء، عالم وقتی میمیرد این نقص حساب میشه، برای اون شهر و بلدی که در زندگی میکنن این نقصی حساب میشه، بالاخره مردم از اون عالم استفاده میکردن، اما حالا دیگه اون عالم نیست و لذا بفرمایید که مردم با مشکل مواجه میشن. آیه دیگر هست سوره مبارکه شعرا آیه 73 و امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین. مطر باران، امطرنا علیهم مطرا یه بارانی براش میفرستادیم، فساء مطر المنذرین این مطر منذرین، مطر و باران انذار شدگان خیلی چیز خطرناک و ناجوریست. ما یه فیلم خود یعنی چه؟ یعنی چه جور بارونی بوده؟ آیه دیگر توضیح داده، آیه سوره 74 سوره حجر و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل. مطر رو توضیح داده، میگه مادهش این بود، آب نبود. و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل، این رو بیان کرده است و توضیح داده دیگه. حالا یه مثال دیگه هم عرض بکنیم و این قسمت بحث تمام بکنیم. فرض بفرمایید که آیه 24 سوره انفال دارد که بله یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله، اصخایی میکنم بله سوره انفال آیه 24 است، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. خدا بین انسان و قلب او حائل میشه، حائل میشه، فاصله میندازه. این یعنی چی؟ معنیش انسان نمیفهم. حائل شدن خدا بین قلب انسان و قلبش. حالا تو این احیانا ترجمه ها یا اینها ببینید، مثلا ترجمه کردن که یعنی اینقدر خدا به انسان نزدیکه، یعنی از خودش به قلبش نزدیکتر هستش. حالا این معنا هست، ولیکن بلکه این خیلی روشن نیست. حائل میشه یعنی فاصله میندازه. این یعنی چی؟ خدا بین انسان و قلب انسان فاصله میندازه. این حائل شدن یعنی حیلولت بین المرء و قلبه، این معناش چی هست؟ در سوره مبارکه 8 آیه 19 دارد که ولا تکونوا کالذین نسوا الله، مثل کسایی نباشید خدا رو فراموش کردن. فانساهم انفسهم، انساهم انفسهم، این انساء النفس، انساء الذات، خود فراموشی، مثلا خودشو فراموش میکنه. این هم کاری که خدا انجام میده، یعنی خدا بین انسان ها، بین انسان و اون جنبه فهم و درک و بالاخره اون توجهش و اینها فاصله میکنه، قلب مسئول باشه، اینا خودشونو فراموش میکنن. فانساهم انفسهم، خدا یه کاری میکنه که اینا اگر خدا رو فراموش بکنه، اینا خودشونو فراموش میکنه. مگه میشه انسان خودشو فراموش بکنه؟ هر کسی نسبت به خودش علم حضوری دارد، این کارو خدا انجام میده، یعنی یه کاری میکنه که اینا دیگه خودشون هم انگار نمیشناسن، از خودشون غفلت میکنن. فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. لعل ما بگیم که این انساء الذات و انساء النفسی که تو این آیه آمده است، این عبارت اخرایی از همون حیلولت بین المرء و قلبه که خداوند در اون آیه فرموده است. و امثله دیگری که میشه اینجا ذکر کرد و بیان کرد. خلاصه مطلب ما که در این جلسه بحث رو به پایان برسونیم این هست که ما تأکید کردیم بارها که این به معنای این نیست که ما قرآن کفانا و حسبنا، نه اینطور نیست. اما این که بگیم قرآن به خودی خود هیچ قابل استفاده نیست، حالا اینایی که من عرضم که تفسیر بود، حتی پایین تر از تفسیر، حتی ظهورات قرآن هم قابل استفاده نیست، این حقیقتا سخنیست که قابل پذیرش نیست، تحکم مکابره است و درست نیست. ظاهر قرآن با ظاهر روایات هیچ تفاوتی ندارد. البته روش عمومی قرآن بیان کلیات و خطوط اساسیه، طبیعتاً این ما رو محتاج میکند به روایات برای اینکه تفاصیل و جزئیاتش رو از روایات بگیریم. این نکته هستش عرضم خاطرتون که و اونها رو بگیریم. اما همین قرآن علارغم این که بیان خطوط کلی میکند، گاهی حتی در یه جزئیاتی هم ورود کرده، حالا به هر دلیلی یه جزئیاتی هم ورود کرده و بیان کرده که یعنی حتی اون کلیات رو هم بر موارد جزئی برای انسان ها تطبیق کرده که هیچ مشکلی پیش نیاد. مثلا فرض کنید سوره مبارکه مجادله آیه 11 اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. خیلی این نکته جزئیه، یعنی اینکه حالا توی جای نشستی کسی وارد شد، دید بعضی خود بازترم تازه میشینن که این نیاد کنارشون بشه، اون وسط مسافت نه جا بش بده، دید آقایون علما شیشه هستن
و اون ردیف که مثلا نشستن هر کس در میرسه همه ازشون قیام میکنن، اون آقا میاد اونجا همه با هم میشینن جاشون میشه، هر تعدادی هم اضافه میشه از مجلس خط تا ته مجلس خط جا هست برای آقا که کنار هم. گفت که چطور میشه؟ ما توضیح دادیم، گفتیم اینا وجودشون وجود نوریه، وجود نوری تضاهم نداره که جا نمیگیره، همه در هم هر مسجدی که ادغام میشن از مسجد مبارکه که به هر تقدیر. حالا مراد میخوام بگم که اما حالا این همیشه نیست، البته همینم که باز ما گوش کار میکنیم که چطور شده این آیه بیان کرده نکته جزئی رو، دنبال چه حقیقتی بوده، اون بحث دیگه، اما به هر حال به حسب ظاهر یه نکته خیلی جزئی رو آیه متذکر شده. ولیکن روال قرآن این نیست، روال قرآن این نیست که حالا همه جزئیات رو بگه، معمولا خطوط کلی در قرآن گفته میشه. همین هم سبب میشود که ما بخوایم به روایات مراجعه کنیم. پس در مصادیق ما از روایات استفاده میکنیم، در استفاده تفاصیل و جزئیات از روایات استفاده میکنیم، در حقایق قرآن از روایات استفاده میکنیم، در تأویل متشابهات از روایات استفاده میکنیم، همه اینها محفوظ، روایات تفسیری هم بسیار به ما کمک میکنند و راهگشا هستند و بهره میبریم از اونها. اما در این حال این که بگیم ظاهر قرآن قابل استفاده نیست، این رو هم قبول نداریم و میگیم ظاهر قرآن هم قابل استفاده هست. این تا اینجا حالا بحثای ایجابی ما، بحثای ایجابی ما. ما هنوز وارد بیان ادله مقابل و رد اونها نشدیم، اون این طرفش رو اثبات بکنه، اون ور دیگه خیلی معطلی نداریم. ادله ایش که توهمیه، توهم کردن اون ادله رو و ما میتونیم به سرعت ازش عبور بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.